Dale. عرض کردم عرض کردم که سوال در این بحث سامن. سوال این بحث مقامش مقام وضعه، یعنی اینکه ترادف و اشتراک داشته باشیم یا داشته باشیم مربوطه به مقام وضعه. او هم که مستشکل ناظر به مقام وضع بحث کرده و جالبه که مستشکل هم تو اشکالی که ما دیدیم تو ذهنش فقط وضع تعیینی هم بوده اینگاه، نه وضع تعیینی. چون اگر وضع تعیینی رو هم لحاظ میکرد دیگه اصلا اینو نمیتونست بگه، چون وضع تعیینی دیگه اصلا دست واضع نیست. اما اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که نتیجه این وضع در جایی که غرض وضع خودشو نشون میده، یعنی تفهیم و تفهم که تو استعمال، میگه این اشکال تو اونجا اثر خودشو نشون میده. نمیخواد بگه که من دارم یه اشکالی میکنم به مقام استعمال، نه، یعنی واقعا اون مستشکل متوجه این تیکه بحث هست که مقام وضع، ولو حالا متوجه هم نباشه، دقیقا تو اشکالش اینطوره، مقام استعمال مشکل ما به وجود میاد، لذا باید تو مقام وضع مواظب باشیم. ما البته گفتیم اگه دقیق تر کسی به مقام استعمال و وضع نگاه کنه باز شاید نباید اینو بگیم، چون اصلا مقام استعمال یه چیزی که خود واقعا دارم آش کار میکنه، قرینه میارن، نمیدونم مجازم گاه، هر کاری میکنن دست خودشونه، واضح 500 تا معنا هم وضع کنه. اما او به هر حال میگه که مثلا اگر شما واضع شما حکیم باشه نمیاد برای یه معنا 4 تا لفظ وضع کنه، چه کاری خراب میکنه تفهم و تفهم و با اشکال مواجهش میکنه. ما تو مقام استعمال بهش پاسخ دادیم، گفتیم یعنی ما توضیح دادیم، آقای مظفر توضیح داد که خدمت شما که عرض کنم فرایند این که یک لفظی برای معنای جعل می شود یا حقیقت می شود، اون فرایند ساده این که یه واضعی بالای منبر بنشیند نیست، اینطور نیست، هم میکنم اینطوری نیست. لذا آقای مظفر توی توضیحش وضع تعیونی رو دخیل کرد. چطور؟ درسته که گفت اینا قبائل مختلفن، درست؟ اینا همه وضع تعیینی دارن، اما وقتی میان توی قبیله دیگه استعمالاتی نمیشه مجاز طبیعتاً، وقتی با هم مچ میشن برای منی که این قبیله اومده پیش من فعلا این استعمال مجازیه تا عادت کنم. یعنی این به یه معنا درسته که یه جای تعیینی، اینجا تعیینی، یعنی خدای مظفر اینو توی وجهی که آورد دخیل کرد این بحث رو. ما گفتیم که تو همون فرض تعیینی هم اشکال میتونه وارد نباشه، چون اغراض و اوغلا مختلفه، شاید بخون با الفاظ گوناگون غرضش، اصلا تفنن تنوعی که اغراض و اوغلا است، چش کنه میخوام با این دفعه تفهیم و تفهم کنم، لذا مانعی برای ترادف و اشتراک نیست. من برای چه کاری استفاده کنه؟ تصدیقه. بله مشکل نداره، اشکال نداره. به هر حال ایشون میخواد بفهمه که فلان لفظ معنای موضوع لحش چیه، ول کنیم تصدیق و استعمال، اینو میتونه از علامات رقیقه استفاده کنه، کافیه که لفظ رو از قرائنش مجرد کنه، اشکالی داره؟ اون دلالت تابع اراده، چند بار دیگه شما این سوالو پرسیدی، چه اثری داره توی این بحث که دستهای مظفر نسبت به علامات الحقیقه ببنده؟ علامات الحقیقه این معنای لفظ در مقام تصور، خیلی خوب، خود مظفر میگه استفاده میکنم در مقام تصور استفادهش میکنم، مشکلش چیه؟
این
درست. اینکه سبب دلالت میتونه دلالت تصوری باشه یه چیزه، اینکه خود دلالت تصوری دلالت از چیز دیگه است. اما دفعه اینجا چی فرمود؟ گفت دو تا سبب ممکنه، یکی علقه مجاز و اینها، یه علقه یا وزن. خب اون علقه که میشه استعمال مجاز، با وزن استعمال حقیقی خواهیم داشت. نمیخواد بگه وزن و خدمت شما که عرض کنم موضوع لهی لفظ دلالت به وجود میاره، میتونه سبب دلالت باشه، یه مشکل نداره. یعنی علم شما به وضع میتواند سبب دلالت یک کلامی بر معنایش شود، اشکال نداره. اما اینکه صرف استماع لفظ قرع از سمع و که به لفظ این دلالت به وجود بیاره، نه. و دو تا بحث شد. چی؟ بله بله درست. اینو گفتم تو باب حجج مفصل میکنم. قطعاً بعد دلالت تصوری و دلالت و یه دلالت تصدیقیه استعمالی قبل از مراد جدی وجود داشته باشه. سه مرحله هست. توی باب حجج ان شاء الله میخونیم. که مضافا مرحله سوم رو دلالت دونست. خب به هر حال الان یه نفر به زبون مثلا ماداگاسکاری بیاد اینجا شما با شما صحبت کنه، ولو اراده هم داشته باشه 500 تا اراده، شما نمیفهمید. ما علم به وضع بی نیاز نیستیم ازش، ما داریم با عقلا زندگی میکنیم. بله علم به بعضی از الفاظ رو لازم نداریم. چطور؟ چون ظهور سایر الفاظ و خلاصه حالات متکلم و اینها یه فضایی درست میکنه، من ولو معنی کلمه رو ندونم جمله شو میفهمم. اون توی بعضی از اجزای جمله است، تو همه جمله. از علم وضع لابد از علم وضع. بعد بدونیم. ذاتی که همون میشه دلالت علی. که ردش کرده. نظرهای ناینی. که لفظ و معنا رابطهشون واقعی نفس الامری باشه که ما رد کرده. حالا این سوال دیگه ای از بحث قبلیمون هست بفهمید. فقاهت. خب بله 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 عرف بشناسیم، زبان رو بشناسیم. ببینید کلن این که ما توی تفقه چه مقدار از چه علمی استفاده میکنیم رو اصول تعیین میکنه. علم استنباط اصول، حتی به یه معنا اصول تعیین میکنه که فلسفه چقدر دخیل اینجا به یه معنا. لذا خود اصولی که ساختارهای استنباطی و زبانشناختی رو برای ما تعیین میکنه و خود اصول به ما نشون میده که چقدر نیاز داریم که عرف رو بشناسیم. حتی یه بخش هم فقه به ما میگه، حالو دیگه مال علم فقهه. اون مقداری که اصول میگه ما باید بشناسیم و یه بخش زیادش رو سعی کرده خود اصول مطرح کنه. قواعدی که مثلا همین قواعدی که همون اصول لفظی خوندیم، اینا قواعد عرفی بودن. بعد نمون سیره عقلا و حجیتش اگه بحث میکنیم قواعد عرفی هن. حجیت خبر واحد از باب عرف بحث میکنیم. حتی مستقلات عقلی بعضی از فضاهای بحثیش ناظر به بعضی از احکام عرفی، حتی نه عقلی، نه عقلی. توی اصول عملیه بعضی قائلن که بعضی از این احکام، حالا عرف اینجا باز عرف یعنی چی؟ عرف باز خودش یه بار همین عرف چاله میدونیه، عرف گذرخانیه، یه بار نه عرف به ما اغلای محکم اغلاست، بحث عقل عملیه. اینا دوتاش لازم هم توی اصول عقل عملی مثل عبد الحسن هم شما حکم عقل عملی محکمت، درسته؟ عرف نه مثل همین بحثای وزن، بحث بی، خیلی از اینا که بعد برگرده وجوهش به اون عقل عملیه. این حوزش رو و دایرهش رو اصول تعیین میکنه. ولی آیا اصول فعلی ما از همه اینها بحث کرده؟ نه، لازم بیشتر بحث کنه. بله دیگه، با اصول رو توسعه بدیم دیگه، از یه جهات یا یه جایی کوچیکش کنیم. ما لازمه که قواعد عرفیه رو بیشتر بشناسیم. یه بخش هم از مال فقه دیگه. مثلا شما اگر مکاسب رو ببینید، مرحوم شیخ انصاری خیلی تلاش کرده این نگاه عرفی رو نشون بده. مثلا ما یه بحثی داریم که بیع و شراء اعیان نجسه حرام، مثل خون. خون رو نمیشه تو مکاسب میکنه دیگه، خون رو نمیشه فروخت، منی رو نمیشه فروخت، بول رو نمیشه فروخت، غایت رو نمیشه فروخت. بعد شیخ اونجا یه بحثی داره که مثلا غایتی که میخواد کود کشاورزی بشه، خونی که تو فلان استفاده میخواد استفاده بشه، فلان چند مورد رو میاره، با اینکه ما صریح روایاتمون حرمت ها، میگه نه اونایی که گفتن حرام منظورشون منافع غیر محلله بوده. اگه این عین نجس رو برای منفعت مقصوده محلله استفاده کنی دیگه نجس نیست بهش، با اینکه عینش نجسه ها، و خرید و فروش خون معنا پیدا میکنه. نه، این فهم ایشون از روایت. یعنی چی؟ این میگه روایت داره مجموعه روایتی که ایشون باهاشون مواجهه حمل میکنه بر مقاصدی که اندل عرف حلال نیستن یا عقلایی نیستن یا هرچی، اندل شر حلال نیستن یا اندل عرف عقلایی نیستن، مقصود عقلایی نیستن. اما اگه یه چیزی مقصود عقلایی بود و اون کاره هم حرام و خواه گلات رو باش مثلا بپرورونی، اینجا نه، اینجا میتونه از این نجس استفاده کنه. یعنی اینا میشه قرینه برای تخصیص روایات یا اینکه تخصصا بعد از موارد از روایات خارجن. اینجا خیلی مهم میشن، لذا تو خود ادبیات شیخ انصاری تو لمعه هم هست. لمعه مثلا توی بکنم بازم جلسه بشن یا نمیده اقام کجاست، مثلا یه بحثی که آقا شما مثلا میخوای میوه بفروشی، آیا وزن ظرفش هم باید حساب کنی یا نه؟ این ارجاع میده به عرف. توی ربا، توی ربا بحثیه که اگر مثلا تخم مرغ یه جایی فلان شی و یه جایی عددی میفروشن یه جایی وزنی میفروشن، اگه توی اون جایی که وزنی میفروشن شما تفاضل عددی به وجود بره، باز رباست یا نه؟ خیلی از اینا بازگشته به عرفه. اینکه عرف چه میکند، چطور میبیند مهمه. عرفش اینجا قیمیه یا نمیدونم، اینا هم میخوام بگم اینا توی وجوه مختلف وجود داره، قواعدش دست اصوله، اما زمینش خاک میدونش توی فقه نه اصول. اونجاست که معلوم میشه خیلی از اینها. کسانی هم تلاش کردن تو اصول نویسیشون توجه به این قواعد بیشتر باشه، ولی خب هنوزم میشه پر رنگ ترش کرد. نگاه های مرحوم های بروجردی و امام توی قم اینا پر رنگ توش این هست. البته تو نجف هم تلاش میکردن برای اینها، ولی اینا شاید مثلا پر رنگش بیشتر باشه. شیخ خیلی اینجا صف شکنه. این جالبه که بدونید آقایون قم مثلا امام اینها شیخ رو ترجیح میدن بر سایر نجفیون. به اصول شیخ هم خیلی عرفی تر از اصول سایر نجفیون. اینا بعد اونجا مطرح بشه، روشن بشه. یه بخشش هم مال تخصص‌های فقهیه. کسی که مجتهد شد دیگه تو تخصص مثلا دیگه تکلیفش اینه که تو حوزه اقتصاد کار کنه. اونجا عرف خاصی داره، عرف شناسی متفاوتی داره. دیگه عرف شناسی عمومی که این بلد و نمیدونم اون شهر و بغداد و نمیدونم بصره و اینا دیگه نیست. خیلی بحث جدی‌تر و دقیق‌تر میشه. حالا خود عرف ببینیم چقدر حجیت داره. حجیتش فقط در حوزه حکم، حجیتش فقط در حوزه موضوع، در حوزه حکم هم هست. شیخ بحث مفصل داره تو مکاسب که اصلا اینطوری نیست که شما فکر کنید عرف هایی هرچی گفتی عرف گفته. نه، عرف اینقدر غیر شرعیات رو برای خودش طبیعی و عرفی کرده که حد نداره. حالا خود عرف ببینیم کجا بشه ازش استفاده کرده. در نهایت و درگره به عقل عملی، ولی اینطور نیست که همه اون قواعدی که عرف داره باشون کار میکنه از باب تأدیبات صلاحیه منطق باشه که دیگه لا یختلف و لا یتخلف و الادرا حسن و ولا غیر. نه، یه وضع عادیه، لفظ برای معنا وضع شده هیچ. یعنی خود عقلا دایره هایی که دارن باش کار میکنن مختلفه. همون جا هم خوندیم اغلا به ما هم اغلا، اغلا هم به ما هم انفعالیون، به ما هم نمیدم عادیون، به ما هم فلان. با اغراض و نگاه های مختلفی رفتن سراغ. همیشه دو نبود که نگاه عقلایی کامل بکنن، نه. اما بعضی رژیم های حاکم بر ساختارهای عقلایی و واقعا از باب العدل حسن، اما خیلیشون هم نه. لذا ما این رفرنس به قول شما شرع به عرف در حوزه موضوعات واضح، شرع اصلا کار نداره که شراب چیه دقیقا. بعضی از وقتا میگه همونی که بهش میگید شراب، این حرام خوردنش، نجس. بله تو تشخیص بده، مثل غنا، همین درس خارج غنای آقا که چاپ شده بده بینید. غنا یکی از دعواهای وحشتناک اینجاست دیگه. آیا حالا خود غنا این شروطی که توش گفتن طرب انگیز باشد و فلان باشد و فلان، اینا شروط شرعیه یه شروطیه که فقها از عرف استفاده کردن، یا اگر معصوم فرموده از ناظر به عرف اینو فرموده؟ همینه که تا امروز میگن موضوع حرمت غنا مجمله دیگه، همیشه دعوا سر غنا چیه نمیدونی، همیشه مصیبت داشته. این یعنی چی؟ تا چه حدش؟ تا چه مرزی؟ برای همین یه وجه خیلی مهم در استنباط عرف، ولی نه در حوزه حکم، در حوزه موضوع. اما گاهی پاش تا حکم هم میرسه. تو کجا؟ تو اصول لفظی. ما تو اصول لفظی دیگه هیچ روایتی نداریم که از ظاهر حجت هم همش مال عرفه، ولی خودمون میگیم که شارع نمیتونه یا نخواسته با این عرف مقابله کنه و مخالفت. راجعه چه عرض میکنم؟ این چطوری به دست اومده؟ یعنی نه، هم اغلایی هم هست. پس بعضی از عرف ها رو اینجا داریم که گفتم فوقانی هم اساسا شارع هم نمیتونه مخالفت کنه. بعضی عرف ها هم نه، شارع میتونسته مخالفت کنه، خب نکرد. مثلا مدل مثلا خرید و فروش مردم با بعضی جاش مخالفت کرد، بعضی جاش ساکت موند، هیچی نموند، خیلی باش نداشت. مثلا خود عرف و حالا میرسیم چرا تو سری اغلا، مثلا مسئله خبر واحد. فرض کنید هیچ کدوم از آیات روایات ما دال بر حجیت خبر واحد نشون، اکثریت امروز اصولیون دلیلشون بر حجیت خبر واحد سری اغلا است. سری اغلا این شاره تو این محیط داشته زندگی میکرده، خبر متواتر کجا بود؟ همه ی زندگی مردم با خبر واحد بود. اصلا نمیتونسته متواترش کنه به قول شما. حالا بعضی اینجا میگن ردعی هم نکرد، شعاره ردعی نکرد، وگرنه خبر واحد جد هم. بعضی میگن اصلا نمیشد ردعی کرد، این از اون سیره های اغلایی که نمیشود شاره رو بیمید. دوم خیلی فرق بکنه، دومی خیلی حجیتش پرو پیمون میشه. ردعه یعنی نهی، شاره از این سیره که به خبر واحد عمل کنی نهیه نکن، خیلی پرو پیمون میشه حجیت اگه رد هم نتونیم بیاریم. اما وقتی میگه رد نکن، طرف میری یه روایت پیدا میکنه کل سیره و قرار میزه به هم. یه بار میگین اصلا نمیشه اینجا ردعه کن، بعد تو اصالت و ظهور به خبر واحد نمیشه، که خیلی حجیتش سنگین میشه. و یه سوال پیش میاد که الان حجیت خود سیره به چیه؟ آره شما میرسید تو حجیت، نه شماره چون احد و همین اغلاست، سیرش منطبق بر سیره اغلا، یکی از بهترین ادله ما سیره اغلاست برای حجیت بعضی از چیز. آره اگه بشه سیره اغلا، نه سیره بعضی از اغلا، اگه بشه سیره اغلا، اون هم سیره ای که اغلا اصلا برای زندگیشون راهی جز این نداشتن، سمت دیگه ای نمیتونستن برن، همین بوده. وقت شعره هم احد اغلا است، همین کانتکست به قول غربی ها باید حرف بزنه. خب اما میگه اصلا نمیشه این، نه اصلا میگه نمیشه، نمیتونه شروع به صحبت کنه با اون قواعد غیر از این. بخواد حرف بزنه تو فضای عقلا داره حرف بزنه. ببینید شارع درست ما فوق بشره، اما حیث شارعیتش تو عرفه. ببینید شارع مراتب داره، شارع کیه خودش بحثا مراتب داره. شارع اینجا به ما هو فعال تکوینی فی العالم نیست، حیث تشریعی قانون گذار. قانون یعنی عالم ماده، غیر از اون ناموس عالم، قوانین تکوینیه عالم، سنت‌های الهی، استدراج و امداد، اینو نه، یه چیز دیگه است، اون واقعیت عالمه. این غیر از علیت. نه، یه صندلی داره شاره، میگه فلان کار بد است، فلان کار خوب است، این ور برید اون ور برید. با ما حرف بزن، راهش این. بله، با پیغمبر خودش و رسول الله. اونجا هم دیگه بله، لو دنوت به قدر امولتن، جبریل گفت لحترت. نیم الله حالات اونا رو دیگه ما نمیفهمیم، اما یه پایین ما نه حالتی داریم، ما هیچ، ما هم آدم فلان فلان شده هستیم که روزای قبل هم بودیم. بعد شعر رو با همین زبان با ما حرف بزنیم. بله، استعمال به دال وزن. نمیتونه همین استعمال به دال وزن عرفیه، عرف اینطوری میپسند تو فضای عرفی این درست، وگرنه عمرن نمیتونست این کار رو بکنه. اصلا شروع کنه سو. ببینید اصلا از اول توی آبه افتاده. ببینید شما میگی شارع من بیاد اینجا شش داشته باشه نفس نکشه، نمیشه، هوا رو بگیریم ازش، نمیشه. این سیره اغلا هوای تنفس یک هر چیزی فرد هر کی توی عالم مانده است. شما با بالاتر چرا لفظ استفاده کنم؟ بهتر کنیم بحثو، چرا اصلا لفظ استفاده کنم؟ چرا به تو دلالت وضعی؟ شاره با ما با دلالت عقلی کار کنم؟ نکرد. دلالت وضعی اینه. بله اگه میخواست القاء کند معامی را کما اوحینا الی ام موسی، او یه چیز دیگه بود. در بعضی هم کرده و میکنه. اما این غیر از مقام تشریعه که ما باش روزانه طرفیم و عموم مردم عالم باش طرف. مقام تشریع مقام ظرف زندگی و حالاست. رو این بعد بحث کنید، یه دقیقه فکر بکنید رو همین، شاید بشه رو اینم مثلا بگیم نه تغییرات شاید بشه شاید نشه. اما اگه تونستیم بگیم که نه اینا فوقانیان و نمیشه، یه حجیت عجیب و غریب این اصالت ظهور و حجیت خبر و باید این و این حرفا عجیب و غریب پیدا میکنم. خیلی من یکم استعمال فی اکثر رو بگم، حالا متنش هم امروز و فردا که بخونیم دیگه. حالا سایر دوستان ان شاء الله از زیارت برگشتن از بحث حقیقت شرعی شروع کن. ببینید یکی از ذیل‌های بحث ترادف و اشتراک، یعنی ترادف و اشتراک رو که خوندیم رسیدیم به یه مسئله دیگر. یعنی وقتی توضیح دادیم، حل کردیم که ترادف ممکن است، اشتراک هم ممکن است، اصولاً یه بحث دیگه مطرح کردم، اون هم اینه: استعمال لفظ فی اکثر من معنی استعمال یک لفظ در آن واحد، یعنی در یک استعمال فی اکثر من معنی، در بیش از یک معنا، معنای الف معنی. فرض این آقایون چی بود؟ اینا گفتن اگر قائل به اشتراک لفظی بشیم، یعنی یه لفظ ممکنه برای بیش از چند تا یه معنا وضع شده باشه، بعدش یه سوال پیش میاد که آیا امکان دارد استعمال کنیم همین لفظی که چند تا معنا داره رو در آن واحد و استعمال واحد فی المعانی فی معنی این ها رو معنی این بریم که خیلی شدیدش نکنیم، در دوتا معنا امکان داره یا نداره؟ یا نه، یا باید بگیم مستحیله، امکان نداره در استعمال واحد بتوانیم یه لفظ رو در دو معنا، بله بگید استعمال. اینجا یکی از جاهای اصول دوستان که برای اثبات امکان یا استحالش برخی از اصولیون متوسل به دلیل عقلی شدن، یعنی ثبوتاً و در واقع عالم و
و با نفس شناسی که نسبت به انسان کردم خواستم توضیح بدم که استحاله دارد استعمال فی اکثر. وقتی کسی اینطوری حرف میزنه دیگه هرچی مثال بدی نشونش بدی یا اینجا تو ادبیات استعمال فی اکثر میگه. من وقتی ثبوتن یه چیزی رو رد میکنم دیگه تمام مثال هایی که تو بیاری برام رو میگم چی؟ میگم چی؟ تأویل میبرم. آقا خیلی بحث مهمی دارم عرض بکنم. فرض کنید من ثبوتن ثابت کردم که وضع قسم رابع محال است. قسم رابع وضع خاص عام گفتیم محال دیگه. او وقت شاید توی یکی بگه آقا این لفظ اینطوری وضع شده، میگیم شرمنده تن اینطوری نیست. تو فکر میکنی اینطوری وضع شده، این یا عام عام بوده یا خاص خاص بوده یا عام خاص بوده. لذا به این میگن استدلال های ثبوتی و این مدل افراد اشکال میگیرن به عباراتی که آیه سبحانی در المجز داشت. شو فهمود چی اونجا؟ فهمود عدل و دلیل علا امکان شیء بهترین دلیل برای که چیزی ممکنه اینه که داره واقع میشه. بعد یه شعری آورد ایشون، گفت توی این شعر این لفظ عین در 3-4 تا معنا استعمال شده، شما نمیدونم اونایی که المجز خوندن. گفت پد درست. این آقایون میگن نه، میگن اگر ما بتونیم به جهت عقلی نشون بدیم که امکان ندارد انسان یه لفظ رو در دو معنا استعمال کنه، دیگه تمام مثال هایی که برای من میاری من میگم اینجا یه استعمال نبود، دو تا استعمال بوده، ولی یه لفظ اینجاست، دو تا التفات بوده، دو تا آن بوده، یکی نبود. لذا استدلالی که اینجا آقای مظفرم خب ظاهرا میخواد اینجا عقلا رد کنه به طبع آخون، استدلالی که اینجا بخوام بخونیم از این جهت مهم نیست، از این جهت این استدلال مهمه، چون استدلال میخواد زیر پای ثبوتی این امکان رو خراب کنه و بگه امکان ندارد استعمال بشه و یک لفظ در بیش از یک معنا. حرف این آقایون چیه؟ آقای مظفر میفرماد ببینید ما چی گفتیم؟ گفتیم لفظ و معنا در وضع یه رابطه ای با هم پیدا کردن و اساسا ایجاد و لفظ در واقع ایجاد و معناست. شما وقتی میگی در، میگی دیوار، این لفظ رو میگی ولی به نحو اعتباری و انشایی بخوایی چی رو ایجاد کنی؟ بگی معنا رو میخوایی ایجاد کنی، اون چیزی که برای تو مهم است، اون چیزی که مسئله است، اون چیزی که بهش داری التفات میکنی کیه؟ کیه؟ معناست. لذا ایشون میفهمد مسئله اصلی ما، مسئله اصلی ما که میخوایم القاش بکنیم چیه؟ معنا. اون چیزیه که مطلوب به ذات ماست، ما میخوام معنا منتقل کنیم، معنا رو داریم میفرستیم اون بر. اما این معنا رو چطور میفرستیم؟ به وسیله آلت و وسیله به نام، اگر به لفظم توجهی داریم توجهمون چیه؟ به ذات نیست، بلکه به تبره. یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم معنا رو منتقل کنیم، این لفظ رو میاریم فقط آلتن و طریقن للمعنا، آلتن و طریقن للمعنا. لذا هر بار که ما این لفظ رو میخواییم، این معنا رو میخواییم ایجاد کنیم در عالم، همیشه این لفظ رو چسبیده به این معنا، تابع این معنا، عرض این معنا القاش میکنیم، ایجادش میکنیم، برای که کی به وجود بیاد؟ بگید؟ بله، معنا به وجود بیاد، مسئله ما معناست. لذا ایشون میگه این همون حرفی که اصولیون میگفتن که چی؟ لفظ فانیه در بله؟ معنا میشه، یا معنا فانیه در لفظ میشه، حالا هر دو تعبیرش تو بعضی عبارات هست، پر میکنه، این لفظ دیگه چیزی برای خودش نداره،
اصلا کسی کار نداره به ز و یه و دال. زید رو میگیم که چی؟ زید به ذهن میاد.
بخاری رو نمیگیم که به و خه و الف و ر و یا بیاد توی ذهن شما. همه یه دغدغه چیه؟ بگید.
بله؟ معناست. معنا میخواد بیاد.
لذا ما هر بار که معنا رو لحاظ میکنیم برای اینکه منتقلش کنیم، طبعاً به این معنا، ربطاً به این معنا، طبعاً به این معنا لحاظ چی میکنیم؟ چی؟ لفظ میکنیم. یعنی لفظ رو چون اون معنای مستقل رو میخوایم منتقل بکنیم، انسان وقتی التفات میکنه به این معنا، لفظ رو تبع اون معنا میخواد مطرح کنه. و اساساً توجه انسان، توجه لافظ متکلم به لفظ، توجه تبعی و غیر استقلالی و توفیلی معناست. حالا ایشون چی میگه؟ میگه این لفظی که تبعی معنا شده، یعنی تمام هویتش وصل بودن به بله این معناست در استعمال. این لفظی که تمام هویتش وصل بودن به این معناست، این لفظی که فانیه در این معناست، این لفظی که چیزی جز این معنا نداره، هر چی نگاش بکنی معنای پشت نوشته شده. اگر قرار باشه با استعمال یک لفظ در آن واحد دو معنا رو اراده کنیم، لازم میاد به قول ایشون تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد. یعنی چی ها؟ یعنی انسان باید در آن واحد، ببین این لفظ چی شد اینجا جا بیفته، این لفظ هویتش رو مال این معناه، اصلا میگه من یعنی این معنا، چیز دیگه ای نیستم، من این معنا. ایشون میگه اگر قرار باشه استعمال فی اکثر کنیم، باید این لفظ رو در این حالی که طبعاً به این معنای اول لحاظ کردیم، طبعاً به معنای بله بله دوم هم لحاظ کنیم. مشکلش چیه؟ چون میگه دو تا لحاظ بر ملحوظ واحد پیش میاد. ما لفظمون فرضش این بود که چی؟ یک لفظ داریم. اگر بخوایم دو تا لحاظ بکنیم، عملا باید بگیم دو لفظ داریم.
مطمئنه
لفظی قابل نداره؟ نه، میشه اگه سبزن کنار به این خلاف فرض. خلاف فرض در نتیجه محال است استعمال. یه بار دیگه یعنی چی؟ یعنی من وجود رابطه یادتونه؟ شبیه اون استدلالش گفتیم این وقتی به وجود میاد بین زید و دار هویتش زید و داره، تا امر بیاد دیگه اون رفت قبلیه. اینا چی میگن؟ اینا میگن بابا اصلا وجود و لفظ وجود و معنا یکیه هویتشون، اصلا تو داری لفظ میگه که معنا رو منتقل کنی. حالا یعنی تمام هدف تو، دغدغه تو، مسئله تو کیه؟ معناست. لفظ همواره به تبع این معنا، به ربط این معنا، به توفیلی بودن این معنا به وجود میاد و از خودش چیزی در مقابل معنا نداره. یعنی ما به چی توجه اصلی و استقلالیمونو داریم؟ به معنا. طبعاً به اون معنا، آلتاً برای اینکه این معنای مستقل رو، برای اینکه این معنا که توجه استقلالی بهش داریم منتقل کنیم، یه توجه تبعی به تبع این معنا به این لفظه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ این معناست، چون که هست ما به لفظ توجه میکنیم. یعنی اگه نبود توجه به لفظ، بگید تمام هویت این توجه به این معنای شماره یک، تمام لفظ اینه. حالا وقتی معنای دو رو بیاری، معنای دو رو که بیاری، این یه تبعی میخواد که تمام هویتش بله معنای بگید دو باشه. ببینید این وقتی که آمد لحاظ استقلالی داشت، میخواستیم منتقلش کنیم، برای انتقالش نیاز به چی داشتیم؟ یه وسیله که لحاظ تبعی میشد، خودش مهم نبود برای ما، به تبع معنا مهم بود و این تمام هویتش میشد این معنا. حالا معنای دوم اگه بخوایم منتقل بکنیم به همین شکله، نیاز به یه چیزی داریم بله که تمام هویتش بشه معنای دوم. حالا اگر قرار باشه این دوتا یکی بشن، این امکان نداره، چون این نمیتونه هم تبع این باشه و هم تبع این باشه. این تمام هویتشو داده به این، دیگه معنا نداره بده به دو. به این میگن تعدد لحاظ بر مرکوز واحد. میگن فقط یه فرض داره که بتونه این اتفاق بیفته. اون فرض چیه؟ نه دو تا استعمال فی استعمال واحد فی لفظ واحد، این امکان نداره.
استعمال واحد
متکلم اولا که با این صحبت تو قبول کردی که استعمال فی لفظ واحد نیست،
این برفرض
تموش، یعنی حرف مذکر پذیرفته، فقط گیرتون رو استعمال واحده. من میگم شما اون لحظه‌ای که اینو استعمال می‌کنی کدومشو داری؟ چرا؟ چون شما با یه لفظ، لفظ تبعی معناست، گفتیش تمام شد. حالا بله، یک صد هزارم ثانیه بعد دوباره میگیش کنم، اینا میگن اند استعمال واحد فی لفظ واحد. عبارت مطمئن روشن‌تر میشه. یه بار دیگه توضیح بدم ببینید. بله؟ یه بار دیگه ثبت کنم.
مشترک
لفظی که هستن این دوتا معنا، یعنی یه لفظ دارم با دوتا معنا. خب مثلا شما
اینو فرمان
یا برای فرمان ماشین استعمال میکنیم و برای فرمان دادن،
ولی یه بار صبح استفاده کردیم که آقا فرمان خراب شد،
یعنی فرمان ماشین خراب شد،
بعد از اون گفتی آقا فرمان دادن فلان کار رو کنیم،
دوتا استعمال سر جای خودش. دعوا اینجاست، موقع نماز ظهر بیای بگی آقا به هم فرمان داد، حالا صبح ماشین خراب شده بوده، منتظر دستور آقا هم یه آقایی هم هست، آقا اینجا خیلی شما بهش عقیده داری، التفات داری، یکی فرمان رو داد. دعوا اینجا میتونی شما استعمال فی اکثر کنی، یعنی این فرمان استعمال کنی هم در فرمان ماشین و هم در فرمان معنی دستور. دعوا سر این، یعنی اشتراک لفظی پذیرفت، اونو ولش کن، اشتراک لفظی داریم. حالا آیا میتوانیم یه لفظ واحد رو که چند تا معنا داره در چند تا معنا فی آن واحد استعمال کنیم؟ اینا میگن نمیشه با این توضیح که عرض کردم. پس نقطه کلیدی در استدلال آی مظفر و این حضراتی که قائل به اینن، نقطه کلیدی و جوهری در استدلال اینها چیه دوستان؟ اینه که لفظ تبع معناست، لفظ فانی در معناست، لفظ ملحوظ به استقلال نیست، ملحوظ به تبع، ملحوظ به غیره. چون معنا ملحوظ به ذاته، لفظ معنا پیدا میکنه، لفظ میاد. چون میخوای درجه حرارت هوا رو منتقل کنی، این معنا رو میگی گرما، و یعنی گاف ر میم الف مهم نیست براتون، اونو میخواستی گرما رو التفات نمیکنی به چهار تا لفظه، التفات بهش نمیکنی، میگی گرما، میخوای معنا رو منتقل کنی. حالا یعنی این معناه به دومش چی بسته است؟ بگو آقای جعفرزاده چی بسته است به این معناه؟ لفظ مال این معنا، تو شناسنامه‌اش این معناه نوشته شده، دیگه نمیتونی اینو ببندی به دومه این معناه دیگه، چون کلش مال این معناست. نه ما قابلیت اینو نداریم که ما آفر پیاده کنیم. فی غیر ما وزاله دیگه، استعمال فی غیر ما وزاله، فی ما وزاله نیست که. جا اسدون یه کار به حیوان مفترس نداره که میگه رجل و شجاع اومد، جا اسدون یرمی. یکم سوالت رو ادامه بده بهتر میشه. اگه مجاز رو فی غیر ما وزاله ندونیم چی؟ وقف کن و سوالت افتاد؟ خیلی علی نبیاد اشکال نداره، فی ما وزاله نبین اونجا چی میشه. خب استعمال لفظ فی اکثر من معنا، ولا شک فی جواز استعمال لفظ المشترک فی احد معانیه به معونت القرینه المعینه. خب میگه آقا ما مشترک لفظی قائل شدیم، اشکال نداره، میشود
یک لفظی که مشترک لفظی است رو در یکی از معانیش به کار بود. فقط با قرینه بیاریم که آقا منظورمون این فرمانه، فرمان ماشینه، لفظ ماشینو بیاریم که بفهمیم. به معونت القرینه معینه و علا عدم و علا تقدیر عدم القرینه یکون لفظ مجملا. آقا فرمان رو بیار، حالا فرمان باز بیار خودش قرینه است، مثلا عین رو دیدم، حالا این چشمه است، اینم جاسوسه، چشمه چیه، مجمل میشه، نمیفهمی کدوم منظور. لا دلالت علا احد معانی، توی دعوا نداریم. کما لا شبهت فی جواز استعماله فی مجموع معانی به ما هو مجموع المعانی. مثلا آقا اینو استعمال کنی این فرق میکنه، میگه دعوا اینجا نیست، اینو استعمال کنی به این معنی که من کل ما یسما بالعین منظورمه، العین مثلا چه میدونم رأیت العین، ولی اینجا داری تصریح میکنی حالا به یه قرینه یه چیزی که ما یسما بالعین منظورمه، حالا بعدا تو محمدون بهش میرسی. غایت الامر یکون هذا المعنا مجازا یحتاج الى قرینه. دعوای ما جایی که دوستان با یه لفظ او دوتا معنا مستقلا فهمیده بشه، نه با یه لفظ مجموع معانی رو بهش اشاره کنیم، چون استعمال عین در ما یسما بالعین مجازه، استعمال عین در اون چشم یا چشمه حقیقته. اگه ما در مجموع بخوایم استعمال کنیم میشه مجاز، بعد در تک تک استعمال کنیم که بشه حقیقت. بله؟ آها فی غیر موضعله، چون لفظ این یا در این وضع شده یا در این، یا در این یا در این، در همه شون که وضع نشده با هم به نحو الاجتماع، وقتی به نحو الاجتماع استعمال میکنی میشه مجاز. بله؟ آره و آخر میرسیم، مثلا میگیم که مثلا الغش اینه که همشون الغش میشه الغی اشتراک لفظی، اشکال نداره را تب به پذیره تمام. بله مشکل نداره، لانه استعمال لللفظ فی غیر ما وضع له، اگه استعمال کنیم یه لفظی رو در چی؟ در مجموع معانی اون لفظ به ما هو. حالا آخر کار میرسیم مثلا توی محمد میگیم محمدون، مثلا با یکی سه تا محمد اصلا با هم فرق میکنن، فقط لفظشون یکی. و انما وقع البحث و الخلاف، حالا دعوا کجاست آقا؟ پس این کل این 14 خطی که خوندیم دعوا نبود. انما وقع البحث و الخلاف فی جواز ارادت اکثر من معنا واحد من المشترک فی استعمال واحد. این که بخوای در استعمال واحد، یعنی در آن واحد، از لفظ واحد بیش از یک معنا رو اراده کنی. الا ایکون کل من المعانی، خیلی این قیدا دقیقه ها، به چه شکل؟ به صورتی که هر کدوم از این معانی مرادن من اللفظ علاهده، هر کدوم از این معانی به تنهایی مستقلا مراد از لفظ بشه. میگی رأیت عینا، بعد اراده کنی منظورت این باشه که هم چشم را جدا، چشم، چشمه، جاسوس، از همین یه لفظ اینا مستقلا یه بار عین، یه بار چشم، یه بار چشمه، یه بار جاسوس، مستقلا اراده بشه. و که ان اللفظ قد جعل للدلاله علیه وحده، مثل این که اصلا آقا فقط در یه معنا استعمال که، چطور وقتی میگی رأی تو عینن و وقتی منظورت چشمه منظورت همینه ولا غیر، مستقلا تو سه تا هم فرض کن سه بار این اتفاق افتاده ولی در آن واحد. و که ان اللفظ چطوری باید باشه؟ به طوری که انگار اینطور باشه که قد جعل للدلاله علیه وحده، مثل این باشه که لفظ برای هر کدوم از اینا جدا داره به وحدت و به استقلال دلالت میکنه. ولل علماء فی ذلک اقوال و تفصیلات کثیره لا یهمنا الان التعرض لها. علماء اصولیون اقوال مختلف اینجا دارن، نمیخوام به همشون اشاره کنیم. و انما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال، ما معتقدیم که این استعمال باطل است، یعنی استعمال فی اکثر جائز، هیچ جا نمیشه، هیچ جا، نه نه نه، برای همین رو گفتم. آفرین آیه جعفر، وقتی که ثبوتن آیه چی بود؟ آیه جباری هستی؟ همراهمونی؟ الحمدلله. وقتی که حکم ما ثبوتی شد دیگه نمیتونی بگی تو شعر داریم، نه، تعویل میکنیم اون شعر، معلوم میشه که نه چند تا معنا نیست، معلوم میشه فی آن واحد نیست، معلوم میشه لفظ واحد نیست، معلوم میشه غلطه. هرچ وقتی که عقلی چیزی رو خراب کردیم دیگه نمیشه. بله تمام میشه، آفر و بعد خرابش کنیم. بله الدلیل ببینیم استعمالشو. بله حالا ببینیم ان استعمال ای لفظ فی معنا، استعمال هر لفظی در هر معنایی، انما هو به معنا ایجاد ذالک المعنا باللفظ. آقا استعمال یعنی چی؟ دقت کنید تو منطق همیشون فرمود، گفت هر شیء وجودات اربع داره، یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی داره، یه وجود لفظی داره، یه وجود جباری آیه شیربندی، یه وجود کتبی داره، چهار تا. میگه استعماله یعنی چی؟ هو به معنا ایجاد ذالک المعنا باللفظ، یعنی ایجاد اون معنا به واسطه لفظ. لکن لا به وجود هل حقیقی، بل به وجود هل جعلی التنزیلی. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه واقعا زیدو دارم من با لفظ زید ایجاد میکنم، نه دارم معناش رو ایجاد میکنم، دارم معناش رو ایجاد میکنم، نه اینکه جوهر زیدو من دارم با لفظ چیکار میکنم، میگم زید دفعه زید قلمبه وسط اینجا میزنه بیرون، نه 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 نه. میگه منظورم از ایجاد معنا این نیست، ایجادشه به چه معنا؟ بل به وجود هل جعلی تنزیلی، یعنی دارم در واقع معنای انشائی کلمه، وضعی کلمه، معنای زید رو میخوام ایجاد کنم، وجود ذهنیشو برای مخاطبم ایجاد بکنم با این صوته، نه اینکه خود زید رو وسط کار بیارم ایجادش کنم. لأن وجود اللفظ وجود المعنا تنزیلا، چون وجود لفظ به یه معنا وجود کیه؟ بله؟ وجود معنا. پس من هم که دارم میگم دارم با لفظ معنا رو ایجاد میکنم، معنیش این نیست که این لفظ خود معناست، نه، من که میدونم این لفظ معنا نیست، اما به خاطر اون رابطه وضعی که با هم قبلا قرار داد کردیم واضع به وجود آورد، که انهو این معنای دیگه نشسته روی این لفظه، لذا وقتی لفظ رو میگم معنا رو تنزیلا دارم به وجود میارم. فهوه وجود واحد، انگار این طوره که این لفظ و معنا یک وجود دارن. ینسب الی اللفظ حقیقتا اولا و به ذات و الی المعنا تنزیلا ثانیا و بالعرض. یعنی چی؟ این لفظ ز و یه و دال یه وجوده، این زید وجود لفظیش که معلوم، اولا و به ذات یه وجود لفظیه زید، ولی ثانیا و بالعرض این زید در واقع وجود کیه؟ وجوده؟ معناست، همونی که توی ذهن با هم قرار دادش کردیم که اگه ز و ی و دال اومد منظورمون این انسانیه که یه سر داره دو تا گوش داره یه بین، این منظوره. فاذا، حالا اینجا رو ببینید مهمه، فاذا اوجد المتکلم اللفظ لاجل استعماله فی المعنا، وقتی که متکلم لفظ را ایجاد میکند برای استعمال آن لفظ در معنا، در واقع داره چیکار میکنه؟ فکأنما، یعنی میدونم که تکوینی نیستا، ولی مثل این است که اوجد المعنا و القاه به نفسه الی المخاطب، مثل اینی که معنا رو از توی ذهنش پرتاب میکنه توی مغز آقای باقری. ببینید فرض کنید من قدرت این رو داشتم که معنا رو بردارم بذارم تو ذهن شما، میگه لفظ داره این کار رو عملا میکنه، ولی بله واقعا میدونید که معنا رو برداره بذارم اونجا، لفظ یه علامته اینو میدونید، ولی کارش اینه، ایجاد معناست در ذهن صامت و القاه به نفسهی الى المخاطب، فکأنما اوجد المعنا و القاه، این آقای متکلم به نفسهی به نفس همون معنا الى المخاطب، فلذالک یکون اللفظ ملحوظا للمتکلم بل للسامع آلتا و طریقا للمعنا. شنید؟ چون که اون مسئله اصلی که بعد منتقل بشه دعوا سرشه، میخواییم بندازیمش تو ذهن سامع، کیه؟ معناست. لفظ هم برای من متکلم هم برای توی سامع چیه؟ بگو آلتن و طریقن للمعنا. لفظ صرفا یک وسیله است و یه طریق برای معنا، و فانیان فی المعنا، و فانی در معناست با یه توضیح بالا. چرا؟ چون لفظ وجود، لفظ وجود معناست، وجود معناست تنزیلن، لفظ رو اصلا میاریم همبستگی داره با معنا، این لفظی که میخواد بیاد میومده که معنا رو منتقل بکنه، من لفظ رو اوجد اللفظ و القى اللفظ بر چی؟ القا میکنم بر چی؟ بر اون نفس و مخاطب، برای رفتن معنا. خب فلذالک کجا رفتیم و تبعا للهازه. دوستان لحاظ یعنی توجه، این تصور. همین الان چون بعد 300 تا لحاظ تو کفایی عبارت 60 تا لحاظ توشه. فانی ان فی و تبعا للهازه، یعنی وقتی معنا رو لحاظ کردم، تصور و توجه بش کردم، تبع اون معنا به لفظم چیکار کردم؟ بگید توجه کردم. لفظ تو فعلیه، نه فعلا همون تصور اراده هم میتونه باشه، فعلا تصوری باشه. و الملحوظ بالاصالت و الاستقلال کی؟ هو المعنا نفسه، او کسی که از مستقلا ملحوظ اصالتا ملحوظه کی معناست. این مثال بخونم بعد بقیهش فردا. و هازا نظیر و صورت فلمرآت، و این شبیه تصویر در آینه. دقت کنید، فان الصورت موجودتون به وجود المرآت. آقا چطوری تصویر موجوده؟ اگه آینه نباشه تصویرم بگید نیست، اگه لفظ نباشه معنا نیست. ول وجود الحقیقی برای کیه؟ مرآت با او کسی که هستش. اینجا کیه الان؟ بگید آینه است، تصویر رو فقط منعکس کرده آینه. اینجا اون کسی که واقعا در خارج هست یه لفظه، لفظه افتاده بیرون. و هازل وجود نفسهو، همین وجود مرآت نفسهو، یونسب و الی صورت ثانیان و بله بله این وجود مرآته، ولی در واقع همراه خودش کیو داره؟ وجوده بله بگید آقا همراه دیگه وجود تصویر رو داره، تصویر نه بیایم توی آینه، تصویر رو داره. فاذا نظر الناظر، کسی که رو آینه ایستاده وقتی که نگاه میکنه، الی صوره به تصویر فلمرآت، به تصویر در آینه نگاه میکنه، در واقع داره به چی نگاه میکنه؟ فانما ينظر الیها به طریق المرآت، داره به تصویر نگاه میکنه ولی به واسطه کی؟ آینه. به نظرتن واحدتن، با یه نگاه ها، تو همون نگاهی که داره آینه رو میبینه تصویر رو هم، لذا اینو وحدت دارم لفظ و معنا. هیل صورت بالاستقلال والاصاله. آقا یه سوال، وقتی با آینه نگاه میکنی بالاصاله داری کی رو نگاه میکنی؟ تصویر داری نگاه میکنی، با توجه آینه اصلا نیستی، داری معنا رو میبینی، با توجه لفظ نیستی. هیل صورت، این توجهه. ببینید وجود اصلش مال آینه بود، ولی توجه کسی که رو آینه ایستاده اصلش مال کیه؟ مال تصویره، او تصویر برای شما. واحدتون هیل صوره، ای واحدتون صفت نظر است. هیل صورت بالاستقلال والاصاله، مستقلن داره به صورت نگاه میکنه. ولی المرآت بالعالیت و تبع، اصلا توجهش عالیه، وسیله ایه، تبعیه به کی؟ به مرآت، به آینه. فتکون المرآت، پس آینه مانند لفظ است، کل لفظ ملحوظتن تبعا للحاظ صوره. آینه مانند لفظ است که ملحوظ تبعی است، تبعی کی؟ لحاظ صورت. و فانیتن فی ثناء العنوان فعل معنون فردا عرض میکنم. و فانی است اون صورت در اون آینه، و این معنا در اون لفظ ثناء عنوان در معنون، معنون همون معناش، عنوان هم که اون لفظه. صلوات بفرستی الله سبحانه و تعالی. شارع یا عرف؟ ما کاری به شارع نداریم. شارع باید ببینیم. سوال خوبی، باید ببینیم شارع قواعد و قلائی رعایت کرده اینجا یا نه، که میکنه معمولا. وقتی رعایت کرده دیگه مشکل عرف، مشکل اون سامع. بله باید تلاش کنه برای این. بله گاهی کشف نمیشه قطعا، لذا اونجای بحثیم اگه کشف نکرد معذوره یا نه. بعدا در مورد این بحث داریم که اینا معذور میشن یا نمیشن. آی فیاضی نبود؟ بله
این لفظ فانی در دو معنا باشه.
همه ایشون میگه دیگه، اصلا میگه فانی یعنی چی؟ یعنی این لفظه گم شد. چطور میخواد برش به معنی دوم بچسبونش؟ این لفظه تمام هویتش تو معنای یک. میگه بابا بابای من اینه، من دیگه بابای دوی نمیتونم داشته باشم، همینه فقط. همه ی وجود من از این فنا باید روش دقت کنیم. تو استدلال اینها من باید این بر رد کنیم.
مثال آینی
که
میزنه
میگه
تو آینی
نیستی. بله برایش خودش ادامه میده، میگه اگه دوتا اومدن دیگه دوتا مستقلن نیستن، میشه مثل این که مجموعه همون چیزی که رد کرد اول، گویا اگه مجموعه معانی رو با یه لفظ کنم ببره که اشکال نداره، که فوقش استعمال مجازیه. خودش بعدن میگه دعوامو سر اون مای و سما به زیدی که هم پس شما دادون علید، یه طوری من علی رو استعمال کنم که مثلا این مای و سما به علی اومد هر دوتون شامل بشه. خب این دعوا سر این وقتی که تو مستقلن و ایشون مستقلن نیستن، دعوا سر اینی که علی رو بگیم شما رو مستقلن و شما رو مستقلن اراده کنم. یعنی چی؟ یعنی تو تصویره من فقط بیفتم، فقط من باشم، فقط هم اون باشم، فقط میشه؟ میشه به نظرت واحده؟ نه نه، قرینه رو ول کن، قرینه مال بعده. او میگه 300 تا قرینه هم بیاری نمیشه. حالا میتونیم تو آینه نگاه کنیم هر دو کنار هم وایسیم، ولی فقط من دیده بشم، فقط هم شما دیده بشیم. ایشون میگه اینطوریه. سیدان کیست؟ نه این تمثیل فقط داره تقریبه به ذهن توی نگاه ایشون ظاهر. ایشون نمیخواد از این مثال بهره این رو ببره که نه اینجا آینه چون اینطوری اینجا میتونه. نه، این آینه و اینجا شباهتشون چیه؟ در عالیت آینه و لفظ و در فناء تصویر و معنا. بله، ایشون سعی کردی استدلالی بکنه. چطور؟ استدلالش هم اینطور بود که وجود لفظ وجود المعنا، آمدن لفظ، ایجاد لفظ در واقع ایجاد کیه؟ معنا. اما به وجود تنزیلی، چون ما یه رابطه وضعی ایجاد کردیم بین لفظ و معنا، با آمدن زید معناش هم میاد. خب حالا میگه این که وجود لفظ وجود تنزیل، وجود لفظ وجود معناست تنزیلن، ای از یه طرف، یعنی انگار یه چیزن. ما در خارج فقط یه زاویه و دارا، من حرف میزنم در خارج فقط چی در میاد؟ صوت، تمام شد. چیز دیگه میاد؟ نه، صوت فقط. او میگه این صوت هست، ما قبلا وصلش کردیم به یه چیزی به نام معنا اندل عرف. پس این صوته که داره میاد اصلا مسئلهش صوت نیست. من نمیخوام داد بزنم، یه بار مثلا میخوای رفیق تو عذرت کنیم میگه کنار گوش دفعه داد، اینجا صوت برات مهمه. اما من دارم حرف میزنم، صوت برام مهم. چی برام مهمه؟ پس وجود واحد ینسب، آقا وجود حقیقی اینجا مالی که مال صوت الی لفظ و ینسب الی المعنا تنزیلا، این تا اینجا. پس یه چیزه. حالا این یه چیزه برای متکلم و سامه هستی شناسیشون اینطوره، اما برای متکلم و سامه کدومش مهمه؟ کدومش مهمه؟ معنا مهمه. میخواد معنا منتقل کنه. اگه میتونست به راه دیگه معنا منتقل، به راه دیگه منتقل، اشاره میکرد. درگیری و دعواش سر معناست. حالا معنا رو که میخواد منتقل بکنه راهی جز لفظ نداره، لذا این لفظه چون معنا میخواست منتقل بشه سر برآورد. پس ملحوظ بالاستقلال ما معناست، ملحوظ به تبع معنا کیه؟ لفظ. لذا این لفظ همچه رو شناسه باش نوشته من مخلص این معنا، ما من مال این معنا، ما فانی در این معنا، لذا دیگه تو نمیتونی. حالا مال بعدشه. لذا اگر بخوای یه ملحوظ بالاستقلال دیگر اینجا تصویر کنی دیگه نمیتونی لفظو بگی این لفظ هم بگی من چاکردم مخلصم، دیگه نمیشه.
اگر این بگیری و معنا
چرا عرف میاد
یکی لفظی
رو
مثلا
نظر قرار میده که شبیه هم مثلا دینه و بعدش هم
با
هم میشه برای خب عرف قرینه میاد برای
مثلا
جا دیگه لفظی رو داره میده مستقلن برای خواهم میده.
عرف
چرا مشترک لفظی داره؟ یکی از جوابش من جواب دیگه هم دارم، وقتی کنار هم اومدن چیکار کنم بیچاره؟ یه دفعه دیدن یه لفظ ده تا معنا شد، همینا سر جاش اون دوام فرض کنیم رو جواب دادیم. حالا یه لفظ که تو ده تا معناست تو میتونیم با استعمال واحد محققش کنیم؟ اما ظفر میگه مشترک لفظی ممکنه، اما استعمال مشترک لفظی فی جمیع معانی ممکن نیست.
معنی قدر لفظی چند تا لفظ هست و امکان میشه دیگه.
نه نه خلط وضع استعمال شده جعفرزاده یه لحظه. نه این که میتواند وضع شود ممکن است، دعوا سر این نیست، دعوا سر این که من انسان میتونم استعمال کنم فی ده تا معنا، اشکال نداره. من میگم این آها، ولی یه سوال در کدوم معنا استعمال کردی؟ میدونم زیرکی کردی، آفرین. پس در هیچ کدوم استعمال نکنی، فقط لفظ رو کار بردی، میگن استعمال لفظ فلن، نه در همه معانی. فقط میکنی چکار میکنی؟ چون عمدن گفتی این، چون میدونی این چند تا معنا داره، این استعمال لفظ فلن. چون مردم به گمراهی یعنی به این ور اونور میندازن، اما خودت بشی کنار، اینو در دو تا معنا استعمال کن. این نمیدونی اینها میگن این